أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 281 الشاهد الثاني في أحوال الآخرة بوجه تفصيلي و في إشراقات بحث ما درباره مشهد چهارم بود. عنوان مشهد چهارم في إثبات الحشر الجسماني و ما وعده الشارع و عوعد علیه من القبر و البعث و الجنت جنت و النار و غیر ذالک. مشهد چهارم درباره اثبات معاد جسمانی و مژده ها و وعد وعیدها بود که شارع مقدس داده که عبارت از قبر و بعث و جنت و نار و امثال ذالک صراط میزان که گفتیم این مشهد چهارم دارای سه شاهد است. شاهد اول فی اثبات نشأت ثانیه بود، مواد جسمانی رو اثبات کرد و این اثبات در نه اشراق تبیین و بیان شد. حالا رسید به شاهد دوم که درباره احوال آخرت است که میخواد به صورت تفصیلی احوال آخرت مثل موت و قبر و بعث و حشر و صراط و حساب و میزان و نفخ و قیامت و جنت و نار رو به صورت تفصیلی بحث بکنه در 16 اشراق. اشراق اول در حقیقت موت است که می فرماید موت یک امر طبیعی است و هر امر طبیعی حق است، پس موت حق است. چرا موت امر طبیعی هست؟ برای اینکه نفس موت عبارت است از جدایی نفس از بدن و این جدایی زمانی اتفاق می افتد که نفس بی نیاز از بدن باشد. وقتی نفس از بدن بی نیاز شد به سوی خدای سبحان توجه پیدا می کنه و می خواد ترقی پیدا کنه، تکامل پیدا کنه، بره در عالم بالاتری. خب وقتی می خواد به عالم بالاتر بره می بینه دیگه نمی تونه با بدن همراه باشه، به همین خاطر بدن رو کنار می زنه تا به عالم برتر سیر بکنه. به تعبیر دیگه این عالم در حقیقت نفس این احساس این حقیقت وجودی رو یافته که باید تکامل پیدا بکند و با بدن نمیتونه تکامل پیدا کنه، لذا بدن رو پس میزنه تا بتونه به عالم برتر سیر کنه. پس این یه امر طبیعی است، حقیقت موت یک امر طبیعی است. خب هر امر طبیعی هم مسلماً حق است، پس بنابراین موت امر حقی است. خلاصه این نگاه برای حکیم وقتی پدید میاد که توجه داشته باشد که موت امر عدمی نیست، موت اعدام نیست، موت تفرق است. یعنی وقتی نفس از بدن جدا شد، نفس از صفات غیر لازمش جدا شد، این موت حاصل میشه. توجه دارید و ادله عقلی و ادله نقلی هم همین رو ثابت میکنن که خلاصه نباید موت روی امر فناپذیری بدن. تو روایات احادیث نبوی هم آمده خلقتم للبقاء لا للفنا، انسان ها به سمت نابودی نمیرن، لذا مرگ و موت رو نباید امر عدمی و نابودی بدانیم. این خلاصه اشراق اول. بعد تو اشراق دوم دیگه درباره ماهیت قبر و عذاب قبر و ثواب قبر اینا صحبت میکنیم. به عبارت تو بخونیم: الاول فی حقیقت الموت یجب ان یعلم ان الموت حق. فی این دعای تلقینی که به اثر میتن میخونن یه جمله شنونه ان الموت حق، یه باید معلوم گردد که موت حق است. حق است یعنی ثابت است، واقع است و حتی میشه گفت به درستی ثابت و واقع است، یعنی هم واقعیت دارد و هم به درستی واقعیت دارد. لأنه امر طبیعی منشأه اعراض النفس عن عالم الحواس و اقبالها و اقبالها علی الله و ملکوته و اقبالها علی الله و ملکوته اطلب علاقه میفهمن، برای اینکه موتی امر طبیعی است، منشأ این امر طبیعی عبارت است از اعراض نفس از عالم حواس، یعنی نفس دنیای عنصری و مادی و حواس رو پس بزنه و اقبال پیدا کنه، توجه پیدا کنه این نفس به خدای سبحان و ملکوت خدای سبحان. ملکوت یعنی عالم غیر ملکی، که ملکوت رو به دو دسته ملکوت اسفل و ملکوت اعلا تقسیم میکنه. ملکوت اسفل یعنی مثلا جن و شیاطین، جنیان و شیاطین. ملکوت اعلا ملائکه هستن. پس ملکوت الزاماً مجردات نیستن، میتونه حتی مادیات هم باشه. جن موجود مادی است، یعنی مادی مجرد با هم مثل انسانه، ولی ظاهر نیست، پنهانه. چرا بیا مثل انسان میمونه، ولی در حال از یه بدن و جسم لطیف ناری برخوردار هست. پس بنابراین وقتی نفس از عالم حواس کنار رفت و به سمت خدا و ملکوت الهی سیر پیدا کرد، اون موقع موت تحقق پیدا میکنه. ولیس هو امرن یعدمک، هو یعنی موت، موت یه امری نیست که اعدام بکند تو را، یعنی موت از سنخ اعدام نیست. بل یفرق بینک و بین ما هو غیرک و غیر صفاتی که لازمه، بلکه موت تفرقه ایجاد می کند بین تو، توی نفس تو، و بین ما هو غیرک و بین اون چیزی که غیر تو هست، یعنی بدن تو، ماده تو. بین نفس تو و ماده تو جدا ایجاد می کند و همچنین بین تو و صفات غیر لازمه تو. غیر صفاتی که لازمه، این صفاتی که لازمه تو نیستن، چون صفات لازمه انسان با مرد همراه نفس میمونه و نفس صفات لازم خودش رو با خودش میبره، ملکاتش رو به همراه خودش میبره، اما صفات غیر لازمه نزدش جدا میشه. لأن القواطع قائمتن علا ان محل الحکمه لا ینعدم. میفرمد قواطع یعنی دلائل قطعی یقینی، قائمن دلالت دارن بر این که محل حکمت که همون نفس باشه، چون نفس جایگاه معقولات هست و از ناحیه صبر عقلیه در واقع مراحل برتر رو طی میکنه و به جایگاه بالاتری میرسه، به همین خاطر نفس رو محل حکمت میگن، چون به وسیله صبر عقلی حکمت میابه. زمی فرماید که دلالت قطعی دلالت دارن برای این که محل حکمت یعنی نفس لا ینعدم. کما فی الحدیث نبوی، هم دلیل عقلی دلالت داره برای این مطلب که نفس نابود نمیشه و پایدار است، هم در حدیث نبوی آمده از خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا و نابودی. فی الحدیث ایوان الارض لا تأکل محل ایمان، زمین نمیخورد محل ایمان را. محل ایمان همون نفس دیگه، یعنی زمین، یعنی به تعبیر نفس در زمین بعد از مرگ در زمین مستقر نمیشه، تو قبر نمیذارن نفسو، تو همونطوری که زمین بدن رو میخوره و تجزیه میکنه، نفسو هم همین بلا رو سرش میاره. نه، نفسو زمین نفسو نمیخوره. در کتاب هم آمده احیاءون عند ربهم یرزقون، فرحین بما آتاهم الله. این آیه شریفه درباره شهداست که شهدا کسانی که جانشون رو در راه خدا میدن میکشته میشن در راه خدا، اینها نزد پروردگارشون زنده، اینا زنده هستن و نزد پروردگارشون روزی میخورن. فرحینه به ما آتاهم الله به اون چی که خدا بهشون عطا میکنه و میده، اینا خوشحالن خوشنودن. آیه درباره شهداست، اما نمیشه گفت شهید مخصص آیه است. تمام نفوس احیا هستن. فرق احیا بودن شهدا با احیا بودن غیر شهدا این است که احیا بودن شهدا به این صورت است که اندر ربهم یرزقونن فرحین به ما آتاهم الله هستن، ما غیر شهدا خب یه گرفتاری های خاصه خودشون رو دارن، تفاوت در اینه، ولی همه نفوس زنده. الاشراق الثانی فی ماهیت القبر و عذابه و ثوابه، اشراق دوم درباره ماهیت قبر و عذاب و ثواب قبر است. خب اینجا میفهمد که یه تحلیلی از حیات انسان میکنه در این اشراق تا به ماهیت قبر برسه. میفرماید انسان های کامل تا زمانی که در دنیا زندگی میکنن و وجود دنیوی دارن دارای چهار حیات هم. یکی حیات نباتی، دوم حیات حیوانی، سوم حیات نطقی و چهارم حیات قدسی. با حیات نباتی خب رشد پیدا میکنه، با حیات حیوانی شهوت و غضب داره، با حیات نطقی تعقل داره، با حیات قدسی هم که از یک روح الهی و متعالی برخوردار میشه، کارهای خدایی مثل معجزات و کرامات انجام میده که مرده زنده کنه، نابینا رو شفا بده، اینا مال حیات قدسیش هست. تو روایت هم از اینا تعبیر شده به ارواح، مثلا میگه ما پیامبران پنج روح داریم، روح اینجا به معنی حیات. خب اینجا البته از چهار حیات سخن میگه، میگه دو تا از این حیات ها یعنی حیات نباتی و حیوانی اینا حیات دنیاوی هم، و دو حیات دیگر این حیات نطقی و قدسی حیات اخروی هستن، یعنی مربوط به عالم بالا و برترن. اخروی نه اینکه مربوط به عالم پس از مرگ، نه تو همین دنیا هم از این دو حیات نطقی و قدسی برخوردار هستن، ولی مربوط به عالم بالا و برترن، یعنی یک سری حقایقی رو از عالم بالا برای انسان باز میکنه.
غیر دنیاوی
میشه در واقع میشه گفت که این تو میگو بهتر بود که حیات نباتی و حیوانی حیات ملکی هن و حیات نطقی قدسی حیات ملکوتی هن. یک حقایقی و درهایی رو از عالم بالا برای انسان باز میکنه. بعد برای اینکه این چهار مرتبه حیات معلوم بشود یه مثالی میزنه برای انسان کامل. نگفتیم انسان کامل داره چهار حیاته، ایشون میگه برای کلام هم میشه چهار حیات فرض کرد، یعنی انسان کامل رو مثال میزنه به کلام، کلام رو به عنوان مثال برای انسان کامل ذکر میکنه، یعنی کلام میشه مثال، انسان کامل میشه ممثل. حالا ببینیم این مثال رو چطور برای چهار حیات فرض کرد. میبرم برای کلام چهار حیاته، یکی حیات امتدادی تنفسیه، یعنی حیات نفسی ممتد، این به منزله طبیعت نباتی است، یعنی در ممثل ما حیات نباتی داشتیم در انسان کامل که ممثل بود حیات نباتی بود، اینجا در کلام که مثال ماست حیات نفسی ممتد است. هم کلام وقتی میخواد از دهان بیان بیرون یه نفسی، این نفس باید باشه، تنفس ممتدی باید باشه، اگه این تنفس ممتد قطع بشه دیگه نمیتونه حرف بزنه. اینه که مشکل ریه دارن یا مشکل تنفسی دارن دیگه نمیتونه حرف بزنه. این حیات نفسی ممتد، اولین حیات برای کلامه که به منزله طبیعت نباتی است. دومین حیات، حیات صوتیه لفظی است که انسان لفظ رو از تارای صوتی و حرکت دهان و زبان صادر میکنه. همین الفاظی که از دهان میاد بیرون، اینا این اشتری میکنه به حیات صوتیه لفظیه که به منزله حیات حیوانی است، چون درش حرکت هست. مثلا حالا تشبیه اینطوریه، والا نمیخواد حالا بحث کاملا وجود در واقع مشابهت کامل رو بین مثال ممثل بگیم. سومین حیات برای کلام حیات معنوی است، یعنی کلام معنا داره، این الفاظی که از دهان میاد بیرون مهمل نیستن، مستعملن، معنا دارن. این به منزله حیات نطقی است، انسانی است. همونطوری که انسان کاملی حیات نطقی و تعقلی داشت، کلام هم یه حیات معنوی داره. الفاظی که به عنوان کلام از دهان خارج می شوند معنا دارن. و چهارم حیات حکمیه. حکمت معانی عالی کلامه، یعنی به عبارت دیگر کلام یه معانی و مدلول مطابقی داره، اما میتونه بعضی کلام ها معانی عمیق، معانی باطنی، دلالت‌های التزامی برتر هم داشته باشه. و این میشه حیات حکمی برای کلام که به منزله روح الهی و حیات قدسی ممثل هست. می‌فرماید که بعد حالا شروع میکنه تفصیل همین مبحث رو میده که این کلام که داره چهار حیاته به چه گونه، به چه نحوی پیش میره. میگه وقتی کلام از درون متکلم و دنیای متکلم خارج شد، وارد باطن سامع میشه. یعنی از درون متکلم کلام بیرون میاد، وارد درون مخاطب میشه، وارد آخرت مخاطب میشه. آخرت مخاطب یعنی باطن مخاطب، روح مخاطب اون معنا رو میگیره. کلام ابتدا میگه در جایگاه خیال مستمع قرار میگیره، بعد وارد قلبش میشه، قوه عقلش میشه. توجه دارید وقتی که کلام ارتحال پیدا کرد، کوچ پیدا کرد از عالم تکلم و حرکت به عالم مخاطب و عالم ادراک، دیگه دو تا حیات اولیش، یعنی حیات عرض کنم خدمتتون تنفسیه نفسیه ممتد و حیات صوتی لفظیه، دیگه قطع میشه، چون دیگه نفسی نیست، صوتی نیست. یقدر میفرمایید دیگه دو تا چیز میمونه، دو تا معنا، دو تا حیات از کلام باقی میمونه. یکی حیات معنوی که معنا در جان مخاطب وارد شده، یکی هم همون حیات حکمی که معانی برتر باشه. باز حیات حکمی اصلا که معناست دیگه، تو جان مخاطب میمونه. حالا بعد از اینکه این دو حیات اولی، یعنی حیات تنفسی و حیات لفظی قطع شد، این دو حیات باقی مانده ای که در جان مخاطب میمانه، میفرماید یکی از این دو تا حالت رو داره، یا روضت من رياض الجنه یا حفره من حفر نیران. یعنی به هر حال یا یه معنای درست و عمیق و بلند و به هر حال وسیعی داره، معرفت الهی هست، الهامات ملائکه هست، یه بقیم نه، اندیشه های باطل، آفات ظلمانی. توجه این معنا، خب همش معانی خیر نیست، بعضی معانی معانی شر، بعضی خیره. این عرض کنم خدمتتون یک بحثیست درباره کلام. تمام که بشه بعد وارد ممثل میشه که صفحه 283 داره. فکذالکل انسان، این تقریبا حدود یک صفحه درباره کلام صحبت میکنه، بعد وارد ممثل میشه که انسان کامل هست.
یه قوس نزول سعودی برای فرمان مدیر اون سلام
نه نمیخواد قوس سعود نزول رو بگیره
مثلا مقام ذات مثلا این منتکی شده بعد مثلا
در نه در واقع چهار مرتبه حیاتی برای انسان کامل ذکر کرده چون همه انسان هم انسان کامل نیستن برای اینکه این چهار مرتبه حیات انسان کامل روشن بشه ولی با یه مثالی که کلام باشه بحث رو باز کرده و چهار حیات رو برای کلام توضیح داده تا بعد بتونه کم کم وارد بحث قبر بشه که اصلا قبر چیه؟ قبر فقط همین قبر خاکیه یا نه قبر هم مراتب و انواع اقسامی داره. خب می‌فرماید که وَعْلَمْ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ الْكَامِلِ فِي أَيَّامِ كَوْنِهِ الدُّنْيَاوِيَّةِ أَرْبَعَ حَيَاتَاتٍ. می‌فرماید که بدان که برای انسان کامل، نه انسان‌های غیر کامل، انسان کامل در روزگاری که تحقق دنیایی دارد دارای چهار حیات است: النباتیه و الحیوانیه و نطقیه و القدسیه. نباتیه که حیات رشدش هست، نموش هست، حیوانیه حیات شهوت و غضبش هست، نطقیه حیات تعقلشه و قدسیه هم حیات کشف و کرامات و در واقع کارهای خارق‌العاده‌اش هست. فنتاها دنیاویتان، از این نسخه دو از سنتان، یعنی دوتای اولی دنیاوی هن، حیات نباتی و حیوانی دنیاوی هن. و سنتاها یعنی دو حیات دوم اخرویتان، یعنی حیات نطقی و حیات قدسی، اینا مربوط به عالم بالا و عالم برتر هستن. اخرویتان یعنی به معنای عرض کنم خدمت شما حیات اخروی نیست، بلکه به معنای این است که مربوط به عالم بالا و عالم برتر است. مثال ذلک، مثال انسان کامل که دارای چهار حیات بود، الکلام هست. الکلام در واقع مثال ذلک مبتدا، الکلام خبر. فإن له برای کلام حیاتن امتدادیتن تنفسیه، هیه به منزلت طبیعت نباتیه. میگه برای کلام یک حیات نفسیه ممتد طولانی است که به منزله طبیعت نباتیه در ممثله. در ممثل یعنی انسان کامل حیات نباتی بود، در کلام که مثال است حیات نفسیه ممتد. و حیاتن صوتیتن لفظیه، هیه به منزلت حیوانی. در کلام یه حیات صوتیه لفظیه است که به منزله حیات حیوانیه در ممثل است. اون لفظی که از در واقع جوف متکلم و مخرج فم بیرون میاد. و حیاتن معنویتن هیه به منزلت الانسانیه، کلام یه حیات معنوی داره که منزله حیات انسانی است. حیات انسانی یعنی حیات نطقیه، بالا گفت نطقیه. و حیاتن حکمیتن هیه به منزلت روح الالهی، کلام همونطوری که یه حیات معنوی داره، یعنی معنا دارد الفاظ کلام که به منزل حیات نطقیه است، یه معانی برتری هم بعضی کلام ها میتونن داشته باشن که بهش میگیم حیات حکمی که به منزل روح الهی یا همون حیات قدسی است در ممثل. حالا تفصیل میده بحث کلام رو. فاذا خرج الکلام من جوف المتکلم و دنیاه، وقتی کلام از درون متکلم و دنیای متکلم خارج شد، دخل الى باطن سامع و اخرى، داخل میشه باطن سامع یعنی و آخرت سامع، یعنی وارد درون و باطن مستمع و مخاطب میشه. فورد اولا فی منزلت صدری ثم الى قلبه، میگه کلام اولا وارد میشه در جایگاه صدر سامع یعنی قوه خیال. مرحوم سبزواری صدر اینجا بنده قوه خیال گرفت، قلب قوه عاقله. میگه ابتدا کلام وارد قوه خیال میشه، بعد وارد قوه عاقله سامع. فاذا ارتحل من عالم التکلم و رحل که الى عالم سمع و ادراک انقطعت عنه الحیاتان الاولیان، میگه وقتی که کلام کوچ کرد، ارتحال پیدا کرد از عالم تکلم و حرکت، یعنی از متکلم، به عالم سمع، یعنی عالم مخاطب و ادراک مخاطب، فرهان کلام رو ادراک میکنه و معنا رو ادراک میکنه، انقطعت انه الحیاتان الاولیان، قطع میشود از کلام دو تا حیات اولی که حیات تنفسی و صوتی است. برای اینکه لعنه انقطع النفس و عدم الصوت، برای اینکه نفس بخشی نفس نفس برای اینکه انقطع، لعنه انقطع النفس، برای اینکه نفس قطع میشود. یعنی دیگه وقتی متکلم نفسش تمام شد و کلامش صادر شد، دیگه نفس اون کلام دیگه تمام شد، تو نفس میکشه متکلم، ولی اون تنفس کلامی که صادر شد دیگه اونم قطع شد، صوت هم قطع شد. البته تنفس و صوتهای دیگری متکلم داره. فلا یخلو، حالا که به مرحله رسید کلام از متکلم خالص شد، وارد جان مخاطب میشه که بعدن میگه این مخاطب قبر کلامه. مخاطب جانه و قبر کلام است که کلام در اون مستقر میشه. فلا یخلو حاله بعد ذالک ان احد الامرین، خالی نیست حال کلام بعد از ذالک، یعنی بعد از صدور کلام از متکلم و قطع اون دو تا حیات اول، خالی نیست از یکی از این دو امر. یکی از دو امر چیه؟ میگه لعنه او، یا کلام وارد جنت میشه یا وارد نیران میشه. لعنه او اما فی روضه من رياض الجنه، یا در یک روضه از روضه های بهشتی قرار میگیره. اون که ذالک اذا وقع فی صدر من شرح انوار معرفت الله و الهامات ملائکه، این وقتی است که کلام واقع بشه و در سینه‌ای که وسعت یافته به نورهای معرفت الهی و الهامات ملائکه. اگر کلام معنا وارد جان انسان مؤمن و عارف به الله و ملهم به الهامات الهی قرار گرفت، فیکون این کلام، یعنی معنای کلام، قرین، فیکون قرین ملائکت الله و عباده صالحین، همنشین می شود با ملائکه، با بندگان صالحی که از زائرین لهذا القبر، که زیارت می کنن این بندگان صالح این قبر، این قبر یعنی این سینه بهشتی را، این صدر منشرح را تعبیر قبر کرده. چرا قبر؟ چون این سینه منشرح وسعت یافته به انوار معرفت الهی و الهامات ملائکه میشه قبر اون معانی، و معانی در سینه بهشتی جا میگه. و اما فی حفره من حفر النیران، یا در یک حفره از حفره های جهنم قرار میگیره. این چه ذالک اذا وقع فی صدر ویق حرج مشحون بالشرور والآفات موتن للشیاطین و ظلمات مورد للعنت الله و مقتهی مخلدن فی العذاب. وقتی که کلام و معنای کلام در سینه تنگ و حرج، تنگترین مرحله رو میگن حرج، یه خیلی ضیق تنگه، خیلی خیلی یه تنگ بشه میگن حرج. اونقدر این سینه تنگه که آقا حقیقت رو نمیپذیره، هرچی براش استدلال بیاری او کج میره. فرمت سینه، معنای کلام واقع میشه در سینه تنگ، مشحون است، پر است از شرور و آفات، موتن و وطن شیاطین و ظلمات شده، محل ورود لعنت الهی و مقطع، یعنی غضب الهی شده، و خالد در عذاب است، گرفتار عذاب درون خود. دیدی بعضی آدم ها اصلا به خودشون هم اعتماد نمی کنن، به دیگرین همش سوء زن، ترد، احساس گرفتاری، بدبختی، اصلا همه چی داره تو این دنیا، ولی های ناراحت داره، از همه گله منده. دیدید مثلا بعضی هستن مثلا از دولت بعد میگه، از مردم بعد میگه، از همسایه بعد میگه، از زن و بچهش بعد میگه، از همه همش
نداری،
از بیپولی، از نداری، از هم خوبه. اینا ببین آدم هایی هستن که سینه تنگی داره، یه دی از نون شب نداره بخوره، الحمدلله خوبه، مشکلی نیست. ما یه از کنم خدمتون مولا مهدی داریم در دستور، خدا پزش کنه، پیر مرده دیگه، سنش بالاست، سکته قضی هم کرده، زمینگیر شده دیگه. این خیلی آدم کاسبیه و یه آدم زاهد و اهل دلیه. یعنی طوری بود، من یادم تو زمان جنگ تازه شروع شده بود، بعضی بودن که خب به هر حال گفتن که واقعا این جنگ حقه، ما باید بریم دفاع کنیم نکنیم. یعنی یه حالات تردیدی داشتن بعضی ها، میگفتن چون مولا مهدی میره جبهه پس معلوم حقه، اینقدر آدم مقدس هم، یه آدم عجیب غریب. یکی از آقایون علما به صورت توضیح میداد، میگفت موشک زد خونه ما رو خراب کرد و ما رفتیم یه روستایی، ما قبل از اینکه موشک بزنه بهش گفتم مولا مهدی وضع چطوره، اوضاع خوب میشه با این اوضاع احوال جنگ و اینا؟ گو آره آقا خیلی وضع خوبه، بهتر از این هم میشه. گو خلاص موشک زد خونه ما خراب شد و رفتیم توی روستاهای اطراف. گو ما خواستیم بریم دستشویی، دیدیم مردم دستشویی یا سهرهای اینا بود، گو مردم صف گرفتن تو دستشویی و ما هم افتاب دستمون تو صف. گو دیدیم مولا مهدی هم اونجاست، گفتی مولا مهدی وقت شده؟ گفت آه خیلی خوبه، بهتر از این همیشه. گفت آه دفعه گفتی بهتر از این میشه، خونه ما رو موشک زد. یه آدمی که همشه میگه الحمدلله خدا رو شکر مشکلی نیست. ببین بعضی آدم ها صدر منشرح دارن، یعنی شرح صد دارن به انوار معرفت الهی. خب این معنا وقتی رفت در سینه در واقع وسعت یافته به انوار الهی، میره وارد روزه از ریاض جنت میشه. اما وقتی وارد یک سینه تنگ عرض کنم پر از شرور و عرض کنم محل شیاطین و ظلمات اینا باشه، خب طبیعتا در یک، یعنی قبرش میشه، قبر اون کلام میشه سینه تنگ. فإن من البواطن و الصدور ما ينزل فيه لزيارته كل يوم ينزل ألوف من الملائكة والأنبياء والأولياء لغاية صفات صفائه فهو كروضة الجنان. این تعلیل بر این است که قبر کلام در اون انسان اولی روزه از ریاض جنته، بعدش میره سراغ دوم. میفرماد که بعضی از بباطن و صدور، بعضی از سینه ها و باطن ها زیارتگاه ملائکه و انبیا هستن. اونایی هستن که ینزلو نازل میشود در اون سینه ها برای زیارتشون. کل یومن هر روز هم ها. هزاران ملائکه، این هزاران ملائکه تنزل میکنن، هزاران پیامبر و اولیا تنزل پیدا می کنن در سینه و قلب اینها و سینه اینها رو زیارت می کنن و این انسانها رو در واقع مورد تفقد قرار می دن. چطور؟ این دو تا معنا داره. یه معنا این است که به هم مرتب ملائکه رحمت نازل می شن بر انسان های مؤمن. یکی دیگه می کن شاید منظور این باشه که انسانی که سینه شرح صد داره مرتب صور عقلیه در ذهن او مستقلی، صور عقلیه عبارتن از حقایق تنزل یافته ملائکه دیگه. یعنی ملائکه وقتی تنزل، ملائکه عقولن دیگه، العقول عند حکما الملائکه عند شر، ملائکه وقتی تنزل پیدا کردن میشن صور عقلیه. ملائکه تنزل پیدا میکنن تبدیل میشن به صور عقلیه، تبدیل تبدله که ماهیت خودشون از دست بدن، نه صور عقلی تنزل یافته ملائکه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن. اینا وقتی تنزل پیدا کردن خب زیارت میکنن صدور و بواطن انسان های دارای شر صدر را. چرا؟ لغایت صفائی، چون باطن و صدر اینها صفا دارد، این حقایق تنزل پیدا میکنن و اونها رو زیارت میکنن. فهوه این باطن و صد کراوت الجنان مثل بهشت میمانه. پس گاهی خود کلام میاد و وارد بهشتی از بهشتهای الهی میشود. اما و من البواطن، برخی دیگر از سینا هستن که و باطن ها هستن که ما یقع و فیه کل یومن، این کل یومن رو ظرف بخونید معنا کنید اینجا فتحه بدید، اولو چی آلاف و یا الف و وسواسن و کذبن، الف و فاعل یقع باشه، الف و وسواسن و کذبن و فحشن و خصومتن و مجادلتن مع الناس. میگه بعضی از باطنا و سینا هستن که هر روز در این سینا واقع میشود هزار وسوسه و کذب و فحش و خصومت و مجادله با مردم. فهو پس باطن منبع المقت، یعنی منبع غضب الهی است، منبع الغصه، منبع العذاب العلیم، یعنی همش گرفتار غضب الهی هستن، غصه هستن، عذاب علیم هستن. فهو بعینه من الضیق و الظلمت و الوحشه که حفرت من حفر نیران، فهو مبتدا که حفرت خبر بگیری. میگه این باطن و سعد اینن به خاطر ممنه بیانی است، به خاطر تعلیلیه، به خاطر ضیق بودن، ظلمت داشتن، وحشت داشتن، همانند حفره از حفره های نیران است که قوله تعالی من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم. کسی که سینهش با کفر توسعه پیدا کرده، شرح یعنی توسعه پیدا کرده، ولی کسی که سینهش با کفر توسعه پیدا کرده یعنی با کفر ضیق شده دیگه، تنگ شده، این برش هست عذاب غضب الهی و عذاب الهی، یعنی جای غضب الهی و مکان عذاب الهی است. خلاصه چنین سینی میشه قبر اون کلام، توجه دارید؟ و اگر کلام از معنا و حکمت بالایی برخوردار باشه هیچ اثری نمی کنه. و این سینه تنگ گرچه معنا درش رفته ولی منشأ تحول او نمیشه. تا اینجا درباره کلام صحبت کرد که مثال بود، فکذالک الانسان یه وارد ممثل میشه. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.